بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سوره معارکه بقره در جلسه گذشته تا انتهای آیه 3 پیش رفت. انشالله این هفته از آیه 4 آغاز میکنیم و امیدوارم که بتونیم تا آیات 6 و 7 هم برسیم. در ابتدای آیه 4 به این نکته اشاره بکنم که ما در آیه در آیه قبل گفتیم که قرآن هدن للمتقینه، بعد گفتیم متقین چه ویژگی دارن؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم. سه تا ویژگی اینها چی گفته شد. آیه چهارم میره سراغ ویژگی چهارم و پنجم که ایمان به نبوت باشه گذشته و حال و نهایتا یقین به معاد و آخرت. در مورد ایمان به وحی به پنج نکته باید اشاره بکنیم. اینکه میفهمد والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینکه اینا ایمان دارن به آنچه که بر تو نازل شده و بر انبیاء قبل از تو، این به چه معناست؟ یعنی چی که اینها ایمان دارن به این مطلب؟ رابطه این کتاب با کتب قبل چیه؟ ایمان به پیغمبر چه کار داره به ایمان به انبیاء قبلی؟ بعد اینکه انزال شده و یک چیزی از آسمان به زمین اومده، این به چه معناست؟ اینو با هم دیگه گفتگو کنیم. در مورد بحث ایمان به وحی، اولین نکته‌ای که باید اشاره بکنیم بحث انواع تنزله که قبلا هم اشاره کردیم، لذا سریع‌تر ازش رد میشه. ما دو جور تنزل داریم. یه وقت تنزل و انزال به نحو تجافی است، گاهی به صورت تجلی. کی میگه فرقی دو تا چیه؟ دو نفر، سه نفر؟ اول ببینم چند نفرن. چهار نفر، پنج نفر؟ خب اول شما دست بلند کردید، بفرمایید. خب مثال برای تجافی بگید.
تجافی دقیقا مثل باران که نازل میشه، تگر که از آسمان خارج میشه، این خطرهای ها که از ابر خارج میشه و به زمین میرسه. تجلی هم دقیقا یه حالا مثل خود حالا نزول قرآن یا مثل هم بیان مفاهیم که از ذهن هست به صورت لسانی.
آفرین. ببینید یه وقت یه چیزی از مبدأ خودش خارج میشه به یه مقصدی میرسه و دیگه در مبدأ قابل رؤیت و قابل یافتن نیست. مثل اشک، اشک از چشم ما جاری میشه، از یه مبدأی خارج میشه، بعد که خارج شد دیگه اون جایی که اشک اولش در اونجا بود دیگه اشک نیست، الان خارج شده. باران که میاد از خلال ابرها دیگه وسط ابرها بارون نیست، بارون پایینه. تگرگ که میاد، تگرگ دیگه پایینه، بالا تگرگ نیستش. این میشه چی؟ تجافی. تجافی از جوف میاد، خالی شدن اون شکم داخل. اما تجلی چیه؟ شما مثلا یه مطلبی رو بلدید، این رو میگید یا مینویسید، آیا با نوشتن یا گفتن این مطلب از ذهن شما خارج میشه و دیگه تو ذهن شما نیست؟ بله؟ بله؟ نه، تو ذهن هست، یه بروز، یه تجلی پیدا کرد ولی ذهن ازش خالی نشد، همچنان در ذهن هست. این میشه چی؟ تجلی. فرق تجافی و تجلی معلومه؟ تو تجلی مبدع خالی نمیشه ولی تو تجافی خالی میشه. خب تنزل و انزال و نزول قرآن از نوع تجافی است یا از نوع تجلی؟ تجلیه. سوره معارکه زخرف آیات شریفه سوم و چهارم، بعد از اینکه میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم حامین و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن رو عربی قرار دادیم، به صورت لفظ درآوردیم به یک زبانی. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، درسته به صورت لفظ در آوردیم به زبان عربی به شما دادیم، اما اصلش پیش ما چیه؟ محفوظه، اون مقام عالی قرآن در محضر خداونده. حالا تنزل دادیم به صورت لفظ به زبان عربی، تحویل شما دادیم که شما متوجه بشید. در که قرآن اگر به این صورت در نیومد طبعاً برای ما قابل فهم نمی بود. این نقطه اول که حالا قبلا تو تنزل و تجافی، تو تجافی و تجلی بحث کرده. نقطه دوم انواع ایمان به وحی. ما میگیم که والذین یؤمنون به چی؟ دو تا حالت داره. ما یه ایمان تفصیلی داریم یه ایمان اجمالی. اونایی که مؤمن میشن و ایمان میارن چی رو باید قبول داشته باشن؟ آیا شهادت بر نبوت پیامبر ما کافیه؟ یعنی اگر ما اومدیم گفتیم ما پیغمبر خاتم رو قبول داریم، میگیم خب نظر در مورد حضرت عیسی علی نبینا و علی السلام چی؟ میگیم من دیگه فقط پیغمبر آخر از زمان. آیا ما میپذیریم که یکی سی بگه پیغمبر آخر از زمان آری و قبلی یا نه؟ میرو خواهیم پذیرفت؟ به نظر قابل قبول نخواهد رسید، به دلایلی که انشالله در ادامه خواهیم بحث کرد. ما باید تفصیلا قبول داشته باشیم نبوت عامه رو، نبوت عامه. کدوم پیغمبر؟ همه پیغمبر. کدوم نوع نبوت؟ شما نبوت انبیاء اولوالعزم قبول داری که صاحب کتاب و شریعت بودن، یا انبیاء تبلیغی رو قبول داری؟ همه رو. ما لا نفرق بین احد من، به همه تفصیلا شما باید ایمان داشته باشید. پس باید مطلق وحی و رسالت رو قبول داشته باشیم. این بماند. علاوه بر این اجمالا باید نبوت خاصه پیامبر عزیزمونم چی؟ پس ما یه ایمان داریم به اصل وحی نبوت و اینکه خداوند ارسال رسول کرده، اونم چند تا؟ 124,000 پیغمبر. یه ایمان خاص داریم به پیامبر خاتم، یعنی او رو پذیرفتیم، او رو نبی قرار دادیم، حرف او، سنت او، کتاب او، قرآن او، و چه بسا یه جاهای او انبیاء قبل و احکامشون چیکار کرده باشه؟ نسخ کرده باشه، تغییر داده باشه، برخی امضا کرده باشه، برخی احکام جدید تأسیس کرده باشه. ایمان ما به وحی هم باید تفصیلی باشه هم اجمالی. خب حالا چه چیزی هست، چه ضرورتی هست که اینا هر دوش مورد تأکید قرار بگیره؟ ما باید ایمان تفصیلی داشته باشیم به همه انبیاء قبل در همون حدی که بیان شده. خدا از ما اینو خواسته، یعنی بدون این کار راه نمیفته. شما باید همه انبیاء قبل رو قبول داشته باشه. لذا اگر کسی به انبیاء قبل هم جسارتی بکنه و مطلب ناروایی رو به اونا نسبت بده، از نظر اسلام کار او چیه؟ گناه و جرمه. سوره مبارکه غافر کجا بود؟ جز چند بود سوره غافر؟ بله سوره مبارکه غافر 24 بود؟ بله 24. سوره مبارکه غافر آیه شریفه 78 چه می‌فرماید؟ فرماید بلغت ارسل نارسولا من قبلک، قبل از تو پیامبر خاتم ما انبیای رو فرستادیم. من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. برخی از اونها رو جریانشون رو برای تو بازگو کردیم، برخی هم بازگو نکردیم. ما وقتی نگاه میکنیم از 124,000 پیغمبر اسم 50 تاشون هم بلد نیستیم و نداریم و نمیتونیم بلد باشیم. خب این که به ما گفتن ایمان تفصیلی باید داشته باشید به انبیا و کتب قبل در چه حدیه؟ در همین حدی که بیان شده. یعنی اگر یه نبی اصلا اسمش گفته نشده، ما نه اسم او رو میدونیم، نمیدونیم چی گفته، نمیدونیم نسبت به او چه مطالبی ابراز شده، طبعا از ما تصدیق او و ایمان به او خواسته نشده به صورت موردی. ما به صورت کلی همه انبیا رو قبول داریم، ولی تک تک انبیا ایمان آورده باشیم گفته باشیم نه، چون خود خدا تو قرآن میفهمد که برخی از این انبیا رو جریانشون رو گفتیم، برخی ها رو، خب وقتی برخی ها رو نگفتیم یعنی ما نمیدونیم حتی اسم اونها چی بوده، چی میگفتن، چه مطالبی رو در تبلیغ خودشون مد نظر قرار میدادن، بعد چه دشمنانی داشتن، چه مطالبی به اونها نسبت داده میشد که ما باید تکسیب، ما اینا رو نمیدونیم. پس از ما توقع ایمان به اجزاء تمام دستورات انبیاء سابق خواسته نشده. از اون ور خب چرا اینقدر تأکید شده که همون ایمان تفصیلی کافی بود دیگه، باز ایمان اجمالی به صورت خاص در مورد پیغمبر خاتم نیاز بود؟ آره نیازه. چرا؟ چون همه انبیا اومدن که نبی خاتم بیاد و همه انبیا و نبی خاتم اومدن که خاتم الائمه بیاد. خاتم الانبیا هم برای خاتم الائمه آمده است. آرزوی همه انبیا اون چیزی بود که خاتم الائمه قرار اونا محقق بکنه با ظهورش انشاءالله. لذا این که پیغمبر خاتم موضوعیت داره، یعنی علاوه بر این که همه پیغمبرها معصوم، همه محترم، همه واجب الاتباع، اما پیغمبر خاتم یه موضوعیتی داره، خود او، دین او، به خاطری که همه اینا اومدن که این اتفاق بیفته. بلا تشبیه، بلا تشبیه، شما فرض بفرمایید تو این دعای 1400 متر که یه کسی میدوه تا یه جایی میاد، بعد چوبو میده به نفر قبل. شما فرض کنید این چهار بزرگوار یه تیم، اون چهار بزرگوار یه تیم. این نفر اول بسیار تون، نفر اول اونا خیلی شلوغه، نفر دوم اینا فوق‌العاده، نفر دوم اونا بیحال، نفر سوم اینا مثل تیری کچله کمان درفته، نفر سوم اونا اگه با لاک‌پشت مسابقه بذاره باخته، نفر چهارم اینا نمیاد، نفر سوم اومده، نفر سوم اینا اومده، نفر اول اونا تازه میخواد برسه به نفر دوم، نفر چهارم نیست، اون میده به دومی، میده به سومی، اون میده به چهارمی، ولی نیم ساعت بعد، ولی اونا بالاخره نفر چهارم نیست. تو این دعا نفر آخر نباشه کار سه نفر قبلی چه فایده داره؟ هیچ فایده. خب نفر سوم ادامه بده نمیتونه، این باید سر دور دیدین میدوه، یکم میدوه که سرعت گرفته نشه، اینم ولی باید بده دست او که او برسونه. بلا تشبیه چنین چیزیه. 123999 نفر یه چیزی رو آوردن بدن نفر آخر کارو تمام کنه. همه انبیا نسبت به این که پیغمبر خاتم هست، اسم او چیه، چی کار میکنه، همه امیدشون به این بود که او میاد، اون میاد حکومتی رو بنا میکنه و اون حکومت در نهایت توسط فرزندی از فرزندان رو او چه میشه؟ عالمگیر میشه. این که آرزوی همه انبیا برقراری حکومت حضرت صاحب اربعین فده از این بابه. لذا پیغمبر موضوعیت داره. این که الان ما بگیم پیغمبر رو قبول داریم خوبه، لازمه، ولی کافی ببین پیغمبر رو قبول داری خوبه، این پیغمبر خاتم چی؟ اینو تایید میکنی؟ تایید نکنی حق مطلب ادا نشده. به خاطر این اهمیته که باید پیغمبر مجزای از بقیه چی بشه؟ مورد تایید قرار بگیره. سومین نکته، گستره ما انزل الیک. بر پیامبر ما یه چیزایی وحی شده، یه چیزایی نازل شده. سوال اینه که پیغمبر به کدوم اینا باید چی؟ ایمان بیاره. عوض میخوام، ما باید به کدوم اینا ایمان بیاریم؟ ما ایمان آوردیم به اون چیزه که پیغمبر بر تو نازل شده. کجا؟ به پیغمبر کجا مطلب نازل شد؟ خب یه تو مراحل نزول برخی مطالب بود که به پیغمبر نازل شد به عنوان قرآن در زمین و به صورت کتابی در اومد به زبان عربی که ما به اون میگیم قرآن کریم. ما به این ایمان داریم. اما همه چیزی که به پیغمبر نازل شده همین بوده؟ بله؟ نه. دیگه چی نازل شده؟ حدیث قدسی. فرق حدیث قدسی با قرآن کی میگه؟ فرقشو کی میگه؟ شما بگید ردیف سفان. کی داره جواب میده؟ ردیف سفان. الان شما از کجا حساب کردین سوم حساب شدین؟ یک دو سه جو حساب کردین. الان بفرمایید کامل کنید. بله بفرمایید. نه نه، حالا شما بگین همین ردیف سوم. آفرین، قرآن مفهوم و لفظ از خداست، حدیث قدسی مفهوم از لفظ از پیامبر. خب یه حدیث قدسی بگم، ما رو گفتیم حدیث قدسی همجوری قبلا هم شاید نمی جمع شما گفتم یا نه، یه حدیث قدسی داریم که خیلی هم خوش مفهومه. اون اینه که خداوند می فرماید که من کان ظاهره ازین من باطنه، من کان ظاهره ازین یعنی زینتی تر زیباتر، من کان ظاهره ازین من باطنه فهو عدوی، و من کان ظاهره و باطنه سواء فهو مؤمنون، و من کان باطنه ازین من ظاهره فهو ولیی. نوشتید دیگه؟ نه. من کان ظاهره ازین من باطنه فهو عدوی، و من کان ظاهره و باطنه سواء فهو مؤمنون، و من کان باطنه چشم. خواهش کنه، نیاز نه به عصبانیت بود نه به هیچی، بفرمایید. بله، کی داشت سوال میکرد دیگه؟ و من کان ظاهره و باطنه سواء فهو مؤمنون، سواء مساوی سواء، و من کان باطنه ازین من ظاهره فهو ولیی. اگه یک کسی ظاهر خودشو از باطنش آراسته تر بکنه، انقدری که نشون میده در واقع آدم حسابی نیست، باطن این دشمن خداست. کسی اگر ظاهر و باطنش مساوی بشه، همینقدری که هست نشون بده، این چیه؟ این مؤمنه. کسی اگه باطنش و خفاش از ظاهرش هم خوبتر باشه، این چیه؟ این ولی خداست. خب پس من یه کاری بکنم، از این بعد یک ظاهر ناجوری درست میکنم، رفتارهای غیر متعارف، بعد شبا نصف شب عشق میریزم، باطنم هی میاد بالا، ظاهرم میره پایین. ایشون دیابت فوقانی دارن، کسی که اینو میگه. خب شما در هر حال باطنتو چی؟ رشد بده. اگر کسی عدو الله باشه، وقتی باطنشو میاره بالا، خب ظاهرش بالاست، دشمن خداست، باطنش میاد بالا، اول از عدو تبدیل به مؤمن میشه، بعد تبدیل به ولی میشه. این برای کسی که دشمن خدا بوده. اگر کسی مؤمن بوده، مساوی بوده، باطنشو میاره بالا میشه چی؟ اگه ولی بوده، باطنشو میاره بالا چی تر میشه؟ مقربتر میشه تو ولایت و دوستیش. پس ما یه وظیفه داریم، هر چی که باشیم، چه عدو الله باشیم که خدای نکرده، چه مؤمن باشیم، چه ولی الله، یه کار باید بکنیم. اون چیه؟ باطنمونو بیاریم بالا. هر چی باطن بیاد بالاتر ما رشد کردیم. شما به ظاهر کار نداشته باش، نه من اگه زیر دیگه کم ظاهر رو بیارم پایین، ما حق داریم آبرو خودمون رو ببریم جلوی دیگران، هم یه کاری بکنیم، هم بگه عجب بیدینیه اما واقعا خیلی دیندار باشیم. نه، آبروی انسان بر خودش نیست که اون رو هدر بده و خراب بکنه. یه گروهی هستن که این کارو میکنن، معروفن به چی؟ ملامتیه. اینا مثلا یه کارهایی میکنن، رفتارهایی، قیاب، مثلا توی بلندی میشینه تو ظرف شراب آب میخوره، که هم بگن شراب خوره، بعد شراب نمیخوره. ما حق این کارو نداریم. پس کسی حق نداره تظاهر به یه گناه بکنه از این باب که باطن منم همینه. خب باطن تو روش بده، چرا ظاهر تو خراب میکنی؟ با این ظاهر غیر دینی من در میان مردم حاضر بشم تا مردم بگم آقا باطن منم همینه، من اهل ریا نیستم. حرفای خنده‌داری که بعضی میزنن، یار ریاکاری زیاده. خب شما باطنت بیا بالا، ریا نشه، چرا ظاهرت رو میاری پایین؟ این آسان‌تره؟ نه بله، یعنی شما یه عالمو که میبینید یه تظاهر بیرونی داره، مثلا ممکن آشون نماز خونده پیشونیش آثار سجده باشه، اما خب ممکنه کسی هم به خاطر حساسیت پوستی پیشونیش دود پینه ببنده، یا برخی از اینا که کارای میکنن میگن پیشونی ما رو چیکار کنیم بزنی پیشونی دیگه شکلی میشه، ولی دیوانه دیگه اینا. بعد حالا بس اینه که این چهار نفری که هر چهار تا پیشونیشون پینه بسته، حدشون چیه؟ معلوم نیست، ممکنه یکی از اینها با امام زمان دائما در ارتباط باشه، یکی هم پیشونیش پینه بسته، آدم خوبی نماز میخونه، اما خب حد نماز اینا در پوستش هم یکم اساس بوده. نه نه نه، اون چیزی که مثلا میگم موقع نماز شما باید میسید نماز جماعت اول وقت، خونتونید اذان میدن انگار نه انگار. خب این چی اسمش؟ این کسیه که داره ظاهرش و باطنش. شما الان اینجوری نگو آخ آخ پس ما اینجا کلاس میه نماز اول وقت بخونیم خونه نمیخونیم الان ادب بله از این بعد دیگه من نمیام با شما نماز بخونم. بزرگوار شما چرا همش اینوری قش میکنی؟ خب یه بارم زحمت قش رو به اون بر متحمل بشوید. شما به جایی که نماز اول وقت اینجا رو ترک کنی از بعد تو خونتونم اول وقت بخون. یعنی بعضی وقتا به خودت بگو اول اذان شد بگو خدای من از تو خجالت میکشم که تو کلاس که هستم میرم اول وقت میخونم الان تو خونه به تأخیر میندازم. اینجوری بگو به خدا هم بگو، نگو برم بخونم زایه. زایه چی؟ حالا زایه هم هست البته اگه نخونی، ولی به خدا بگو خدای برای که مؤمن بشم و ولی تو بشم یک با خوب خود تو تطبیق بده نه با بد. من اینجا هم نمیخونم چون اونجا هم نمیخونم. خب اونجا رو بکش بالا، چرا اینجا رو میری پایین؟ بله بله، ما حق این رو نداریم که تظاهر به یه گناهی بکنیم اسمش رو بذاریم چی؟ میخوایم ریا نشه. ریا چی نشه؟ انجام واجب که ریا حساب نمیشه. بله یه مفهومی رو خداوند به پیغمبر میگه. نه جبرئیل مثلا میگه این از چیزایی که خدا دوستش داره، پیغمبر اون رو به یه زبانی میگه. میگه نه خب به خاطری که مثلا ممکنه جبرئیل به پیغمبر گفته خدا از چهار تا چیز خوشش میاد، خیلی مفهوم سنگین میده، پیغمبر اینو ساده میکنه به من شما تعبیر میده. بله نه ما که جسارت ما اونجا تشریف نشه ببینم جبرئیل به پیغمبر چه جوری گفته، یه چیز پیچیده گفته خدا از این خوشش میاد، بعد پیغمبر میگه ما دو روز فکر میکنیم خدا الان از چی خوشش میاد. خب آیا حدیث قدسی شما بفهمید؟ اصلا نمیشن چی میگید. احکام و دستورات که از اول به پیغمبر آموزش دادن خب در قرآن اومده دیگه، اون احکام اختصاص به پیغمبر که نداره. نه نه ببینید اون مقداری که خداوند در قرآن به پیغمبر گفته که ثابته. یه سری حدیث قدسی، سوال من الان می‌خواست همین باشه که آیا همه چیزی که خدا به پیغمبر گفته همیناست فقط؟ بله؟ نه. پیغمبر رفت به معراج، تو معراج به پیغمبر چی گفتن؟ میدونیم؟ میدونیم؟ چرا تردید می‌کنی؟ نمی‌دونم. می‌دونی یا نمی‌دونی؟ خب معلومه که نمی‌دونی. بهش ایمان داریم؟ خب نمیدونیم که نجد. ما به آنچه خداوند در معراج به پیغمبر گفته ایمان داریم. آنچه که خداوند به پیغمبر گفته و ما تبلور بیرونیشو میبینیم، مثل احکام که میفرماید پیغمبر یک کارایی میکنه که این احکام در قرآن تصریح، ما میگیم قول پیغمبر حجت، فعلشم تقریرشم حجت، سکوت امضایشم حجته. اینا چی؟ به اینام ایمان داریم. ما به چیه پیغمبر ایمان داریم؟ به همه چیش. و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحیان، هر چی به پیغمبر ربط داره ما قبول داریم. اون چیزی که به صورت قرآن در اومده، در معراج گفتن نمیدونیم، مفاهیمی که به صورت حدیث قدسی گفته، احکامی که بود گفتن انجام بده، آموزشی که او در معراج دیده و بر اون اساس نوازه پنجگانه رو خونده، ما همه رو ایمان داریم. این که به چه صورتی بوده مهم، این نقطه مقابل حرف اونایی که میگن همه چیه پیغمبر حجیت، تصریح میکنن ها، میگن پیغمبر حتی اسمتش هم کاملی. اسمت پیغمبر تو چیه؟ فقط تو ابلاغ وحی، تو قرآن اسمت داشته، ولی تو رفتار عادیش پیغمبر اسمت قائل به صحب النبی هم پیغمبر اشتباه میکنه. مثلا تو امور دنیوی که میگن پیغمبرش فرقی با ما نداره، و اون جریان معروفه چی؟ خورما رو میگم که پیغمبر شنیدید دیگه، پیغمبر رد میشه از کنار اینایی که خورما مثلا میکارن، اینا لقاح درخت خورما یه لقاح خاصیه که مثلا درخت بارور بشن، اینا اینهاش این کار انجام میدادن. حضرت بودن چیکار میکنید؟ اینا گفتن آره ما مثلا درخت ها رو بارور میکنیم. اینا حضرت فرمودن که نمیدونم اینجوری انجام بدید. اینا انجام دادن، مثلا چند ماه گذشت زمان برداشت محصول، پیغمبر دید اینا همینجور موندن، گفت چی شد؟ گفتن آره هیچ محصول ندادی. حضرت گفت چرا؟ گفتن به حرف شما گوش کردیم. حضرت گفت خب اشتباه کردیم، من که بلد نبودم. خب این العیاذ بالله، الان شما فرض از من مثلا یه تو خیابون کسی ماشینش خراب شده، دست چیز میگم بفهم، میگه آقا مثلا خاموش شده چه کار کنم؟ خب جواب من چیه؟ من بلد نیستم. بلد نیستم من خودم. آره مثلا بلدم نیست فلان جا اجازه بدین اجازه بدین، داره فکر میکنه خب بلد نیستی بگو بعد اینجا میری در انتهاش بعد میری باره میگن آقا دقیقا نقطه مقابلش، خب بلد نیستم نمیدانم لا عدل بگو نمیدونم، بعد خب بلد نیستم خاموش شده به نظر میسی رو بزنیم بیسی میزنه ماشین منفجر میشه یارو هم کشته میشه، کشته شدی معذرت میخوام گازو میگیری میره، بگو نمیدونم. این خیلی هم بد شده تو جامعه ما، یعنی شما بگی نمیدونم به همه چی شک میکنن. خیلی سال قبل 20 سال قبل بودیم مصاحبه رو میخوندم، در مورد من پزشکم، مردم در مورد مثلا مکانیکی هم از من میپرسن، اگه بگم بلد نیستم به طبابتم هم شما چه جور دکتری هستی؟ سریال تزینشون رو میگه آدم میبینه آقای آتیلا فسیانی بود، این آقای جواد عزتی پسرش بود، معلم بود، اینم راننده بود، لهجه ترکی خوشمزه ای هم داشت، به هر اتفاق میفتاد به این میگفت مگه شما معلم نیستی؟ توقعاتشو معلمه پاسخشو بدونه. حالا همین پس بعد گفتم برای شانسه به من زنگ بزن بیان جسادم تخصص برای چی نفرمان تخصص نده شما توازو میکنید، میگم آقای محترم من توی نازف شما میگم نمیشه شما نفسی کن تشریف بیارید، میگم آقا من بلد نیستم شما نظر خدا معلمی معلم چی شما؟ ما دیگه همه چی درس میدیم، از ورزش و پرورشی و زیست و شیمی و هندسه و جبر و مثلثات و دینی و قرآن تا ناجی غرب. بابا تو چه تخصصی داری آخه؟ همه فن حریفه. اونی که بلدی، ما به چی ایمان داریم؟ به هر چه پیغمبر مربوطه، فعل او، قول او، تقریر او و الی آخر. نکته چهارم، رابطه ایمان به قرآن و سایر کتب. خب حالا چقدر شما جدی گرفتید این که ما اگر قرآن را گرفتیم و گفتیم ما انجیل را قبول، اصل انجیل، حالا این انجیل نمیدونم یوحنا و نمیدونم مرقس و اینا که خب انحراف پیدا کردن، اصل این که ما کتابی به نام انجیل را که خداوند به حضرت عیسی علیه السلام داده و کتابی به نام تورات را که به حضرت موسی علیه السلام داده و صحف حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت نوح علیه السلام، اینا رو ما قبول داریم. خب دست ما نرسیده؟ نرسه. بعضیش تعریف شده بشه، ما اصلش رو قبول داریم. چرا اینقدر میگید ایمان به قرآن با سایر کتب آسمانی ارتباط داره؟ به سه دلیل. یک، همه کتب آسمانی و همه انبیا برای یک چیز آمدن، اون چیه؟ توحید. برای توحید اومد. همه دارن یه چی میگن، اما ادبیات متفاوته. لذا قرآن به صراحه میفرماید که همه اینا یه چیزه. کجا؟ کی میگه؟ بفهمید. ان الدین عند الله الاسلام. آفرین. ما یه دین داریم، اون چیه؟ اسلام. آقا الان گفتی دینای قبل هم هستن. این اسلام دین اسلام نیست، چیه؟ تسلیمه. لب دین، اساره دین، تسلیم در مقابل ذات باری تعالی است. یا جای دیگه با همین مضمون، آیه دیگه با همین مضمون، نه آفرین. و من یبتغی غیر الاسلام دینن، کسی غیر از اسلام دینی رو برگزینه، فلم یقبل من، ازش قبول نمیشه. فقط این. پس آدم علی نبی و علی علیه السلام همون چیزی میگه که پیغمبر خاتم میگه، پیغمبر نازنین ما، همش یه چیز، خط یه چیزه. آدم ها متفاوت شدن، سوال ها متنوع شده، نیاز ها متکثر شده، اون بحث دیگریست. خط یه چیزه، از اول تا آخر همش عبودیت ما بنده خدایی. دو، قرآن نسبت به کتب قبل چه نامیده شده؟ سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 چه میفرماید؟ می‌فرماید که نسبت قرآن با کتب قبل اینجوریه: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. پیغمبر، این کتابی که بر تو فرستادیم مصدقه و مهیمنه، تصدیق میکنه کتب قبلو و مهیمنه. یعنی چی؟ مهیمن یعنی چی؟ دو روز دیگه مارمزونه، هی دم افطار هی میگه که نمیدونم المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هی شما خرما رو نزدیک میکنی تا حالا به کلمه مهیمن؟ نه استاد، ما تو حالت انقدر ضعف داریم مثلا کلام کار نمیکنه. مهیمن یعنی چی؟ چی؟ هیمنه داشتن. هزار بار گفتم کلمات عربی رو اینجوری معنا نکنید. مهیمن یعنی چی؟ یعنی نگهبان و حافظ. خب مهیمنه یعنی چیه؟ نگهبانه و حافظه. اینم دوم. خب وقتی خود قرآن میگه من مصدق کتب قبلم، بعد شما میتونی بگی که من قرآن رو قبول دارم ولی کتب قبل قبول؟ میگم خود قرآن میگه کتب قبل رو قبول دارم. شما به قرآن بگه من به قرآن کاری؟ مگه نمیگه قرآن رو قبول دارم؟ آدم هایی که سیاسی اینجوری بحث میکنن دیدین؟ میگه من امام رو قبول دارم، میگیم امام ولایت فقیه، من ولایت فقیه رو قبول دارم، من امام رو قبول دارم. برادرمون دروغ میگه، کذابه، کذابه. خدا رحمت کنه سید احمد قاب، میگه اونهایی که میگن خط آیت الله خامنه‌ای غیر از خط امامه، اینها دروغ میگن و در خط امریکان دروغ میگن. اینا میدونید چرا میگن امام رو قبول داریم؟ امام نیست، هزینه نداره، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامد. امام قائب خوب قشنگ در پرده غیبته، نه کاری به کارم داره. میریزیم و میپاشیم و میگیریم و میبندیم. جمعه هم میگم آقا جان کجای بازارم پیامک میزنیم برم. بهتر از این میشه واقعا؟ بعد الان میاد این کارو بکن اون کارو بکن، اینجا برین جهاد کنین، نمیدونم انفاق کن. ای بابا، همون قایب بودی بهتر بود که. برای من امام قائب از اینش خیلی کمتره. خوبه در غیبت به نام او، به یاد او، سر سفره او هستیم، نونش هم میخوریم، هزینه نمیدیم. امام هم این شکلیه. اونا که میگن امام رو قبول داریم اما بعدشو نه، ولایت فقیه رو نه، برید زمان امامشون رو نگاه کنید، برید اون موقع چشاقشون رو میکشیدن. ما قرآن رو قبول داریم، قرآن گفته کتب قبلی. نه، ما خود قرآن رو قبول داریم. خب خود قرآن گفته کتب قبلی. نه، نه خود خود قرآن، یعنی قرآن رو قبول داریم دیگه. دروغ میگه. سه، بله حقیقت اونها اشکال نداره. حضرت سلام اومد انجیلش رو آورد داد دست شما، میذارید رو چشتون. ما انجیل رو قبول داریم. چرا قرآن اینجیلش داره؟ شما نگاه کنید به قبل، چه یهودی ها چه مسیحی ها به شدت سر کتابشون با هم درگیر بود. یعنی تفاخر به کتاب، ما مسلمون ها تفاخر به کتاب نداریم. نه اینکه به قرآن تعصب نداریم، تعصب داریم، ولی اینکه با قرآن میخوایم انجیل رو بزنیم. نه، قرآن خودش میگه من حافظ انجیلم، حافظ توراتم، حافظ صحفم. نگاه نقطه سوم، نوع نگاه قرآن انبیاء قبل. شما نگاه بکنید، قرآن بسیاری از پیام‌های تربیتیش و ابزارهای هدایتش عبارتند از چی؟ چی؟ قصص انبیاء قبل. قرآن چی کار میکنه؟ انبیاء قبل، سوره مبارکه هود رو با هم مرور کردیم. در اون سوره مبارکه شما داستان هفت پیغمبر رو چی؟ یعنی عمده سوره شد چی؟ داستان انبیاء. و بسیاری از پیامهای هدایتی و تربیتی قرآن زیل چی داد؟ قصص انبیا. خب وقتی قرآن اینقدر نسبت به انبیا قبل اهتمام داره، یعنی اونها دینشون و کتابشون برای ما باید چی؟ ارزشمند باشه، مقدس باشه و ما نسبت به اونها اهتمام داشته باشیم. که چجوری باید بگی به اینها شما اهتمام داشته باشید؟ به این سه دلیل ایمان به قرآن بدون ایمان به سایر کتب دروغی و ادعایی بیش نیستش. و نکته آخر، حالا برای چی ما باید به آخرت ایمان داشته باشیم؟ چه ضرورتی داره؟ این ضرورتش نبود البته، این پیش ضرورت بود. ما برای چی باید به وقت ایمان داشته باشیم؟ هیچ کسی چی بزنش نمیرسه؟ بله؟ حالا اینجوری سوال کنم، اگه قبول نکنیم چی میشه؟ ایمان به وحی نیاریم؟ نه، اصلا طرف میگه من کاری به این ندارم، به خدا وحی فرستاده یا نفرستاده، نمیخوام وحی رو قبول کنم. چه گیر، کجا گیر میکنه؟ بفهمه شما. خیلی خوب و کامل، توی یه جمله وحی نباشه چی دچار اختلال میشه؟ یه کلمه با یه نفر. الان ما در حال گفتگو هستیم. هدایت، همونطور که فهمیدید، به کاملی و درستی هر دو بزرگ. اگر وحی نباشه چی میشه؟ نظر ما برای هدایت منحصر میشه در عقل، و عقل کافی نیست. این افرادی که میگن عقل کافیه، عقل کافیه، بشر 100 سال 200 سال 500 سال یه چیزی رو اشتباه فکر میکرد و اساسش عمل میکرد، چون نسل میسوختن بعد میفهمید غلط. کی جبران میکنه از اینا؟ 4 تا نسل سوخت تمام شد و آدمهایی که خلاف اون نظر عقلی نظر میدادن برخورد فیزیکی شد، کشتنشون. کی جواب میده؟ تمام شد، تمام شد. اگر وحی نباشد ما برای سر در عقل می شود و این وحی برای هدایت کافی نیست، ما زمین گیر کنیم شد. پس این که وحی نونه به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، حالا خصوصا به ما انزل الیک که الان حاضره، اگر ایمان به این نباشه از هدایت خبری نیستش. این در مورد عبارت والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل قبله. بعد میفرماید ویژگی پنجم اینا، و بالآخرته هم یوقنون. این که بالآخرته، آخرت آن اول من قبلک را عرض بکنم، این که میگه و ما انزل من قبلک دیگه طبیعتا من بعدکی در کار نیست، در حالی که اگر ما بخوایم در انجیل، در تورات، در صحف، در زبور نمونه هایی برای این آیه پیدا بکنیم، اونجا باید خدا اگه میخواست عربی بگه، بگه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و من بعدک. برای اونا من بعدک، اما طبیعتا در مورد پیغمبر ما چون خاتم الانبیا هستن دیگه من بعدک مطرح نمیشه. میفرماید که اینا و بالآخرته هم یوقنون. آخرت طبیعتا در مقابل چیه؟ دنیاست و به مفهوم قیامته. به این اینها یقین دارن. خب سوال، آقا یقین دارن یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ اینا با یقین نسبت به قیامت برخورد میکنن. در مورد یوقنون باز باید به 6 نکته اشاره بکنیم. اولین مطلب در مورد یقین اینه که آقا اینها یقین دارن، مفهوم یقین چیه؟ ما قبل از اینکه مفهوم یقین رو بگیم یه بار دیگه این بحث رو مرور بکنیم که قبلا گفتیم مراتب علم چیاست؟ پایین‌ترینش چیه؟ پایین‌ترینش علمه؟ پایین‌ترین مرتبه علم وهمه و بالاتر شکه. 50-50 میشه شک، 50-50 میشه شک. زیر شک چیه؟ وهمه. 20%، 30%. بالای شک زنه. بین 51 تا 99. بعضی وقتا زن مغلوبه 50-60%، بعضی وقتا غالبه 80-90%. پس اول وهمه، بعد شکه، بعد ظنه، بعد یقینه. یقین چند مرتبه داره؟
3 مرتبه. کف کف هم این هم این دو تاش با اشون رو جوریه. علم الیقین بالاتر، عین الیقین بالاتر، حق الیقین. دیگه شون قبلا گفتم توضیحش رو عرض نکنم، ولی این کلمات رو پیچوندن یاد اون خاطره میفتیم که یک بار براتون گفتم.
آره خاطره، چون مطالب خاطره دارم مثل مطالب علمی به ذهن میسپارین. آره خاطره الژولی رو. آره چرا شنیدید دیگه، و همین کلاس گفتم، توی همین سالن هم بودیم گفتم. تا اون جدیده چند نفر جدیدن مگه؟ نه دیگه اینا از بقیه بپرسن تو ساعت استراحت. یعنی شما تو ساعت استراحت در کنار اون تنگ شربت این رو برای دوستان بفرمایید. خب از کنم که در مورد یوقنون اول باید از مفهوم یقین شروع کنیم. از پایین ترین مرتبه شروع کردیم وهم تا برسیم به یقین. خب آقا یقین اینجا یعنی چی؟ علم ثابت
و جزمی شک ناپذیر و مایه آرامش و طمأنینه. علم ثابت و جزمی شک ناپذیر و مایه آرامش و طمأنینه، این میشه چی؟ چه یقین؟ یه علم ثابت و جزمی قطعی، شک درش را احتمالی توش نیست، همش قطعیست، و مایه آرامشه. یعنی انسان با دونستن این خیالش راحته که همین است ولا غیر دیگه، ولا این هست این نیست چقدرش درسته، هیچ این تردیدها درش جایگاهی چی نداره. این مفهومی است. اما معاد باوری محصول یقینه. در چی که میگید آقا معاد باوری محصول یقینه؟ شما عنایت کنید به آیه قبل، گفت هدن للمتقین، که اینا کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. وقتی میگید یؤمنون بالغیب گفتیم غیب یعنی چی؟ عالم غیب، در رأسش خداونده. خب دیگه چی غیبه؟ آخرت، ملائک، نظام جزا و پاداش، بسیاری از چیزهای دیگه هم چی هم؟ غیبه. کسی که الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و ما رزقناهم، باز اومده ما چهار، و الذين يؤمنون به ما انزل اليك و ما انزل من قبل، به همه اینا ایمان دارن. کسی که یقین به عالم غیب، به اینکه موظف به نماز است، موظف به انفاق است، موظف به ایمان به وحی پیغمبر و ما قبل پیغمبر است، به همه اینا ایمان پیدا کرد، قطعا نهایتا به معاد خواهد رسید. چرا؟ یه کسی به یک کلی اعتقاد پیدا کرده، این کل اقتضای یک مسیری دارد که از جایی آغاز می شود ادامه پیدا می کند. عقلا میگیم باید به جایی ختم بشه. یعنی اگر کسی توحید را پذیرفت، نبوت را پذیرفت، خلقت را پذیرفت، حرکت را پذیرفت، معاد نباشه یه چیزی کم میاد. یه مخلوقی هست در یک جایی رفتارهایی دارد که این رفتارها واکنشهایی باید در پی داشته باشد، او تیه مسیر میکنن. سوال اینه که واکنش نسبت به این رفتارها در کجا صورت خواهد گرفت؟ اسمش میشه معاد باوری، محصول یقینی. اگر کسی توحید رو قبول کرد، وحی رو قبول کرد، رسالت رو قبول کرد، صراط رو قبول کرد، خود به خود به معاد میرسه. یعنی میپذیره تو عالم خدایی هست، خدا کار عوض نمی کنه، نظام عالم نظام احسنه، رفتار انسان ها به خاطر تشریع خداوند باید و نباید هایی دارد، باید و نباید ها توسط افراد رعایت می شود یا نمی شود، این ها واکنش هایی دارد. برخی از این واکنش ها که حداقل هستن در دنیا، بقیهش باز می مونه. از یقین به صراط، یقین به توحید، یقین به نبوت، یقین به وحی، به این نتیجه میرسه اینا همش خوبه اما یه چیزی کمه. اونی که کمه چیه؟ معاده. پس معاد باوری محصول یقینه. اگر یقینهای قبل اومد این ایجاد خواهد شد. شما نگاه کنید سوره مبارکه صاد آیه شریفه 46 فرماید انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. ما اخلصناهم چیکار کردیم؟ اونا رو خالص و بیقلقش کردیم. کیا رو؟ کیا رو؟ آیه قفز کر عبدنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اول العیدی. همه قرآن دارید؟ بله؟ نه تنهادو قرآن داشته باشید خوبه، اینجا چون چشم میبینه بهتر اتحاد برقرار میشه. تو آیه 45 میفرماید که وذکر عبدنا، پیغمبر یاد کن از بنده ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که اول العیدی و الابصار، اینا هم صاحب قدرت بودن هم اول الابصار بودن. انا اخلصناهم، من اینا رو خالص کردم. به خالصت ذکرت دار، به چی؟ به یاد دار یعنی چی؟ دار یعنی ما در واقع یه دار بیشتر نداریم، اونم آخرت. اینجا که چیه؟ تبعی عرضی دار اصلی و واقعی قیامته. ویژگی مؤمن اینه که خداوند و پیغمبر من ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ببین اینا رو من خالص کردم در یاد قیامت و یاد دار عقبا. خاصیت مؤمن و متقی اینه که معاد رو باور داره و خدا او رو برای یاد قیامت خالص کرده. دیگه شیطان نمیتونه کاری بکنه که او از قیامت غافل بشه و در دنیا مرتکب تخلف بشه. این برای مؤمن. اما در نقطه مقابل کیان غیر متقینن، کسایی که معاد باوری به هر دلیلی تو کت اینا نمیره. حالا دنیا طلبن، گمراهن، لجبازن. دو سه تا نمونهشو بگیم. تو همین سوره مبارکه صاد آیه شریفه 26 می‌فرماید که یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ما تو رو خلیفه قرار دادیم بین مردم با حق، حکمیت و حاکمیت و حکومت کن. ولا تتبع الهوا، از هوای نفس تبعیت نکن. بلا چه خواهد شد؟ فیضل لک عن سبیل الله، منعرف خواهیش. الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اینا که این اتفاق، خب پس ببینید ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، روز قیامت فراموش کردن. چرا؟ چون هوای نفس رو تبعیت کردن. تو مراقب باش مثل اونا دنبال هوای نفس نری. هوا پرستی قیامت رو از یاد انسان میبره. برای چی؟ برای چی؟ بخوای هوا پرستی بکنی فکر قیامت حال تو میگیره. دوست داری خوش باشی. قرآن میگه گیر کفار چیه؟ پیر کفار اینه که میخوان راحت باشن میرسیم، میخوان راحت باشن، حالا این که عنوانش چی میذارن بس حال میکرد. میگه اینا روز قیامت رو از یاد بردن چون اهل هواپرستی هم، هواپرستی با یاد قیامت قابل جمع نیست. ما میخوان خوش بگذرونیم، فرق میزنیم، یاد قبر قیامت باش، میگیم شب عروسی یه شبه، تو میگی شب اول قبر هم یه شبه. این حرفه مذرد ما شب اول قبر به صورت مثلا یک هفته تکرار پذیر هست. نمونه دوم سوره محرکه حدید آیه شریفه 20، دنیا طلبی که فرماید اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر میاد. بعد میفرماید که این افرادی که اهل این هان و من حیات الدنیا الا متاع چی؟ غرور. اینا دوچار غرور میشن و به همین خاطر رها میکنن، میچسبن به حیات دنیا. این حیات دنیا رو چسبیدن از کجا میاد؟ آیه قبل رو ببینید، بلذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا و عند ربهم. مؤمنین گونه لهم اجرهم و نورهم. هیچی. بلذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اینهایی که کفر ورزیدند و تکذیب کردند آیات ما رو. کدوم آیات ما رو؟ همه رو. آیات که در این دنیا هست، معاد ما رو، انبیاء ما رو، ارسال رسول رو، انزال کتب رو. بعد میگه اعلمو، این چیزی که اینا انتخاب کردن، اعلمو انما الحیات الدنیا، آره حیات دنیا چی هست؟ لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر در اموال و اولاد و که مثل قیس اعجب الکفار. یه یای رویده اول خیلی کیف میکنن، ثم یهیج و فتراه و مصفق من سامه یکون و اتان و زرد میشه و بعد به صورت مثل هیزم خوش در میاد میریزه یخ میکنه. این دنیاست، تای دنیا طلبی این میشه. و اینا آخره و فل آخرت عذابون شدید و مغفرتون من الله و رضوان. دو تا کالا داریم، اونا که بالا بودن کالای مغفرت، این پایینی ها کالای عذاب. و من حیات دنیا الان. خب برای چی به این اتفاق دوچار شدن؟ به خاطر اینکه دنیا پرست شدن. سوم نمونه سوم سوره محرکه لقمان آیه شریفه 25، می‌فرماید اینا لجبازی می‌کنن، ویژگی سوم لجبازیه که ولا ان سالته من خلق السماوات والارض. اگه تو سوال می‌کنی میگه واقعا زمین آسمون رو کی خلق کرده؟ چی میگن؟ بله؟ میگن الله. یعنی در این که خدا آسمان ها رو و زمین رو خلق، قال الحمدلله، بگو هم شایسته همون خداییست که آسمان و زمین رو خلق کرده. بل اکثر هم لا یعلمون، اکثر اینا حالیشون نیست، چون جاهای دیگه داره میگه بهشون میگیم اینو کی انجام داده؟ سیقولونه لله، سیقولونه لله، سیقولونه لله. میگه پس برای چی؟ پس برای چی؟ پس برای چی؟ خب اگه میگید خداست، من هم دارم میگم از طرف همون خدایی که این کارا رو انجام داده، یعنی خدایی که انقدر قدرت داشته که خلق از سماوات و الارض، آسمان و زمین آفریده، انقدر قدرت داره، من فرستاده که به شما این چیزایی بگم. این خدا با این قدرت حالا من فرستاده، اینا هم خدا رو قبول دارن. برن که میرسن میگن چی؟ تو ساحری، تو شاعری، تو مفتری، تو کاهنی، تو برای چی اینو میگن؟ یه دلیل داره، اون چیه؟ لجبازی میکنن، میخوان لجبازی کنن، میخوان از اون موضعی که دارن کوتاه نیا. مثل آدم هایی که بحث میکنن اشتباه هم میگن، اشتباه هم برشون آشکار میشه، کوتاه نمیگن.